شش بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. حسن روحانی بر جدی بودن دولت در مبارزه با فساد در زمینه بورسیه ها تاکید کرد. کامیون های کاروان روسی در حال بازگشت از اوکراین به روسیه هستند. و خانواده های کارگران بازداشت شده معدن سنگ آهن بافق دست به تحصن زدند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران ضمن تاکید بر ادامه مسیر دولت، تغییر یک نفر را منجر به عوض شدن مسیر دولت ندانست. آقای روحانی روز یک شنبه در سخنانی با اشاره به جدی بودن دولت در ادامه مسیرش گفت دولت در زمینه مبارزه با فساد، از جمله فساد در دانشگاه و مدارک علمی و مبارزه با فساد در زمینه بورسیه ها جدی خواهد بود و این مسیر را ادامه خواهد داد. مجلس شورای اسلامی سه‌شنبه گذشته در جلسه استیضاح رضا فرجی دانا وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رأی به برکناری او داد. گزارش‌ها حاکی‌ست شماری از کامیون‌هایی که روسیه آنها را حامل کمک‌های بشردوستانه اعلام کرده در حال بازگشت به روسیه هستند. سازمان همکاری و امنیت اروپا که رفت و آمد مرزی میان اوکراین و روسیه را زیر نظر دارد، اعلام کرده که چندین کامیون در ساعات اولیه بامداد روز شنبه از مرز عبور کرده و به روسیه بازگشتند. بنابر گزارش این سازمان، شمار دیگری از کامیون‌های روسی هم در حال بازگشت مشاهده شدند. دولت اوکراین روز جمعه به دنبال ورود خودروهای روسی به شرق اوکراین، این اقدام روسیه را تجاوز آشکار به خاک این کشور و نقض قوانین بین المللی خواند. سازمان پیمان آتلانتیک شمالی، ناتو، اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا نیز اقدام روسیه را محکوم کردند. در پنجمین روز از دومین دور اعتراضات کارگران معدن سنگ آهن بافق در روز شنبه، خانواده‌های کارگران بازداشت شده این معدن مقابل دفتر کارفرما تحصن کردند. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، پلیس در اولین ساعات بامداد روز شنبه 5 کارگر معدن سنگ آهن بافق از جمله رئیس شورای اسلامی شهر بافق را که از کارگران این معدن است بازداشت کرده است. پیش از این 2 تن دیگر از کارگران هم روز سه‌شنبه هفته گذشته بازداشت شده بودند. کارگران معدن سنگ آهن بافق از 27 اردیبهشت ماه تا 4 تیر ماه در اعتراض به خصوصی سازی این واحد دست به اعتصاب زده و برای تحقق خواسته های خود 2 ماه مهلت داده بودند که پیش از پایان این مهلت حکم بازداشت 18 کارگر صادر شد. دبیر انجمن صنایع لبنی ایران با اعلام ممنوعیت استفاده از روغن نخل در صنایع لبنی از بازنگری استاندارد چربی‌های گیاهی قابل مصرف خبر داد. به گزارش واحد مرکزی خبر وابسته به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، به نقل از رضا باکری دبیر انجمن صنایع لبنی، همه پروانه‌های تولید با چربی گیاهی که قبلا از جانب وزارت بهداشت صادر شده بودند لغو شدند. به گفته دبیر انجمن صنایع لبنی، پروانه استفاده از چربی گیاهی در 7 قلم کالا از جمله پنیر آنالوگ، پنیر پیتزا، پنیر خامه‌ای، خامه قنادی و کره گیاهی که با استفاده از روغن نخل تولید می شدند لغو شده است. و اکبر خاجویی، کارگردان سینما و تلویزیون ایران و کارگردان سریال مشهور پدر سالار که با بازی محمدعلی کشاورز و نادره در دهه 70 از تلویزیون جمهوری اسلامی ایران پخش می شد، شامگاه جمعه در اثر حمله قلبی در سن 67 سالگی درگذشت. مراسم تشییع پیکر اکبر خاجویی صبح روز یکشنبه از مقابل خانه سینما در تهران انجام خواهد شد و سپس برای خاک سپاری به زادگاهش اصفهان منتقل می شود. محدودیت و مدیریت منابع آب در ایران سال هاست که به عنوان 2 مشکل اصلی برای آبرسانی مطلوب و به صرفه مطرح است. از دیگر سو شهروندان کران شهرهای ایران نیز آنگونه که باید مصرف بهینه آب را جدی تلقی کنند نمی کنند. تا جایی که در چند روز گذشته به دلیل محدودیت کشش شبکه آبرسانی، تأمین آب در برخی نقاط تهران و اصفهان با مشکل و قطعی همراه بوده است. جزئیات رو بگذارید از زبان بنیامین صدر بشنویم.
قائم مقام وزیر نیرو در ایران با اشاره به اینکه شناسایی مشترکان پرمصرف آب کار چندان دشواری نیست، میگوید که وزارت نیرو در برخورد با این مشترکان پرمصرف فعلا به هشدار و تذکر اکتفا کرده است. ستار محمودی درباره قطعی آب در برخی کلان شهرهای ایران روز شنبه به خبرگزاری مهر گفت دو نوع محدودیت وجود دارد که یک بخش آن به کشش شبکه آبرسانی برمیگردد و محدودیت دیگر محدودیت منابع آبی تهران است. به تازگی مقام‌های مسئول در سازمان آب و فاضلاب استان تهران آبفا اعلام کردند که حدود 3000 تهرانی تا 20 برابر یک مشترک عادی مصرف آب دارند. مشترکان پرمصرف بین 50 تا 200 متر مکعب در ماه آب مصرف می‌کنند. این در شرایطی است که وزارت نیرو اعلام کرده که قرار است با همکاری سازمان محیط زیست ایران و وزارت جهاد کشاورزی طرح جامع مدیریت منابع آبی ایران تدوین شود. رحیم میدانی معاون وزیر نیرو روز پنج شنبه به خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا گفته که طرح جامع مدیریت منابع آبی در شورای عالی آب مطرح می شود و پس از بررسی جزئیات به تصویب می رسد. سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست مقیم کانادا، میگوید که سالهاست درباره محدودیت و مدیریت منابع آب در ایران هشدار داده می شود.
بیش از 20 سال هست که گفته میشه 30% از آب به خاطر فرسوده بودن شبکه های آبرسانی در شهر تهران هدر میشه. علاوه بر این تقریبا 90% آب در بخش کشاورزی مصرف میشه. اگر قرار باشه که ما بخوایم شهروندان رو از آب شرب محروم نکنیم، ناگزیریم که برای مدیریت آب در بخش کشاورزی فکر اساسی و جدی بکنیم. برای بهبود وضعیت موجود ما باید به فکر تغذیه سفره‌های زیرزمینیمون باشیم به روش‌های مصنوعی که البته روش‌های خیلی هزینه‌بری هم نیست و بتونیم هم آب و حفاظت نگهداری بکنیم و هم برای آینده با چنین مشکلاتی مواجه نشیم.
وزارت نیرو پیشتر اعلام کرده بود که بیش از 50% آب مورد نیاز در ایران از روان آبها تامین می شود و این روان آبها منبع تغذیه سفره های زیرزمینی هستند. معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران، روز شنبه از تنظیم آیین‌نامه مشترک با وزارت نیرو در آینده نزدیک برای برخورد با منابع آلاینده آبهای زیرزمینی و سطحی خبر داد. به گفته خانم ابتکار، آیین‌نامه مشترکی با وزارت نیرو تنظیم خواهد شد و پس از آن جرایم مربوط به آبهای زیرزمینی و آبهای سطحی با توجه به آن پیگیری می شود. خانم ابتکار در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا درباره وضعیت آب شرب شهر تهران نیز گفته که هرچند مسئولیت کنترل آب شرب تهران بر عهده وزارت بهداشت است، ولی بر اساس اطلاعات سازمان محیط زیست آب شرب تهران بدون آلودگی میکروبی است و در مجموع از کیفیت قابل قبولی برخوردار است. قطعی جریان آب آشامیدنی در شهر 2 میلیون نفری اصفهان و برخی شهرهای پیرامون آن که روز جمعه اتفاق افتاد تا بامداد شنبه ادامه داشت. در حال حاضر اصفهان و کرمان به عنوان دو شهر بزرگ ایران در وضعیت قرمز آبی قرار دارند. سال آبی امسال که از ابتدای مهر ماه 92 تا مهر 93 ادامه دارد، یکی از بدترین سالهای آبی در ایران بوده است، به طوری که میزان بارندگی ها کاهش محسوسی داشته و با افت ذخایر آبی در سدهای بزرگ ایران بسیاری از استانها درگیر محدودیت جدی برای استفاده از منابع آبی شدند.
بنیامین صدر گزارش میداد شما هم اگر تجربه ای دارید از مشکل کم آبی یا قطع آب یا بی آبی در منطقه و محلی که در ایران زندگی میکنید، میتونید با ما تجربه خودتون رو در میون بگذارید. من شماره تماس رو در دقایق پیش رو اعلام خواهم کرد، اما همچنان اجازه بدید که روی مسئله محیط زیست باقی بمونیم. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا گزارش داده که آتش‌سوزی در جنگل‌های منطقه گردشگری گناوه در شهرستان گچساران پس از 3 روز مهار شده. در این آتش‌سوزی 3500 درخت بلوط و بادام کوهی از بین رفته. فرماندار گچساران علت این آتش‌سوزی رو بی‌احتیاطی گردشگران ذکر کرده. شیرین فامیلی.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، عبدالرحیم رحیمی فرماندار گچساران گفته است که در آتش‌سوزی 3 روز گذشته در منطقه گردشگری گناوه از توابع شهرستان گچساران در استان کوهکیلویه و بوی رحمت 50 هکتار از جنگل‌ها و مراتع این منطقه سوختند. او علت این آتش سوزی را بقایای آتش بجا مانده از حضور گردشگران در جنگل‌های این منطقه ذکر کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، 8% از جنگل‌های ایران و 20% از جنگل‌های زاگرس در استان کوکلیه و بویراحمد قرار دارند که بر اساس این گزارش در سال جاری 400 هکتار از آنها در آتش سوخته است. پیش از این پایگاه اطلاع رسانی استان کوکلیه و بویراحمد در گزارشی که در شهریور ماه گذشته منتشر کرد اعلام کرده بود که فقط در 6 ماه سال 1392 25 بار آتش سوزی در جنگل‌های کوکلیه و بویراحمد رخ داده و 184 هکتار جنگل در این منطقه سوخته است. آتش سوزی در جنگل‌های ایران فقط به این استان ختم نمی‌شود. هفته گذشته 27 مرداد ماه در آتش سوزی در پارک ملی گلستان 100 هکتار از جنگل‌های این پارک سوخت. پیش از آن در تیر ماه گذشته نیز آتش سوزی‌های متعددی در این پارک موجب نابودی بیش از 400 هکتار از این پارک ملی شده بود. پارک ملی گلستان که در شمال و شمال شرق ایران قرار دارد، بیش از 90 هزار هکتار وسعت دارد و یکی از بزرگترین زیستگاه‌های جانوری و گیاهی ایران است. درباره میزان آتش سوزی‌ها و خسارات ناشی از آن در 26 آذر ماه سال 1390 در گزارشی که سایت عصر ایران منتشر کرد با استناد به آمارهای وزارت جهاد کشاورزی اعلام داشت که طی یک دهه گذشته 13832 مورد آتش سوزی در جنگل‌ها و مراتع ایران رخ داده و بیش از 14 هزار هکتار از آنها در این آتش سوزی‌ها سوختند. همچنین روزنامه شهروند در خرداد ماه گذشته در گزارشی نوشت که مساحت جنگل‌های شمال ایران از 4.3 میلیون هکتار در 66 سال گذشته به 2.3 میلیون هکتار رسیده و تقریبا نصف شده است.
در مورد وضعیت محیط زیست شما چه فکر میکنید؟ گزارش شیرین فامیلی بود. 2042-02-21-12-21-12 شماره یه پیام گیرم است. اما در ادامه فرصتی فراهمه تا بشنویم نظر تنین چند از شنوندگان رادیو فردا. شما میتونید به اونها بپیوندید.
تصاویری رو دیدیم از راهپیمایی طرفداران داعش در انگلستان. بسیار شرم‌آوره. داعش یک حزب مخالف نیست، حزبی که برنامه داشته باشه، انتقاد داشته باشه. این پرچم های سیاه و نوشته های منحوسشون که آدم از هرچه خدا و رسول خداست بیزار میکنه، با این سربریدن ها و این جنایت ها اصلا قابل دفاع نیست. تو هیچ دموکراسی، تو هیچ حکومتی نمیشه از این دفاع کرد. کسانی که این پرچم های سیاه رو برمیدارن در واقع همدست اون سربلنده ها هستند.
این گروهی که مثلا اسم خودشو گذاشته خلافت اسلامی، این چه اسلامی که هم تشیع میکشه، هم تسنن میکشه و هم یزیدی ها رو؟ والله به خدا اینا به نام اسلام دارن این کار رو میکنن، میخوان یه جوری مردم دنیا رو روی اسلام ضعیف کنن. مردم برداشتشون این باشه که اسلام اینه، اینجوری و اینجوری.
سیمین بهوانی نه تنها یکی از بهترین شعرا و غزل سرایان ایران بود، بلکه در طول 35 سال گذشته با تمام اهانت‌ها، کتک‌ها و بی‌احترامی‌ها از جانب چماقداران جمهوری اسلامی پرچم آزادی و ضد زن ستیزی رو در ایران به اهتزاز در آورد و به راستی کسی لایق‌تر از اون نیست که روز تولدش تبدیل بشه به روز زن و یا روز مادر. سیمین بانو، ما هرگز فراموشت نخواهیم کرد.
یکی از رهبران حماس اعتراف به ربودن و کشتن 3 جوان اسرائیلی کرد. آیا این 3 جوان بیگناه از سران عالی رتبه نظامی اسرائیل بودند که به آن افتخار میکنید؟ آیا مردم فلسطین از رهبران خود پرسیدند که چرا با این عمل بچگانه تان بیش از 2000 نفر مردم بیگناه که اغلب آنان زن و بچه بودند را به کشتن داده ای؟ آیا به راستی رهبران فلسطین منتخب واقعی مردم فلسطین هستند؟
ما 2 ماه است که یاران ما قطع شده. نمیدونم به خاطر که یاران ما قطع کردن. ما که فقیر هستیم. درسته که در امارات کار میکنیم. هر ماه یک هزار درهم بیشتر معاش ما نداریم. ما باید چیکار کنیم؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.